بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الله خير الناصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ولعنة الله على إلى اللقاء عرض شد که در مسئله مورد بحث که آیا از مسائل علم و اصول هست یا خیر، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تقریبی که برای این وجه ذکر کردن که داخل در مسائل علم و اصول است با تحفظ بر این که موضوع ادله اربعه هست بدون اینکه تعمیمی در دایره موضوع داده بشود، فرمایش ایشان را عرض کردیم مفصلا که اجمالش این بود که ما وقتی بحث میکنیم از به اصطلاح حجیت خبر، در حقیقت بحث میکنیم که آیا به واسطه یه خبر سنت که یکی از ادله هست ثابت میشود یا خیر. در قبال صاحب کفایه بر ایشان اشکال کرده که بحث از حجیت خبر بحث از عوارض سنت نیست، بلکه این بحث از عوارض خبر هست، چون بحث از ثبوت موضوع اصل ثبوت موضوع به مفاد کاره تامه خارج از مسئله هست. مفاد مسئله در هر علمی مفاد کانه ناقصه هست، ثبوت شیئن لشیئن هست نه ثبوت شیئن. و شما در مورد حجیت خبر دارین نسبت به موضوع اصل ثبوت شیء که ثبوت سنت باشد را به اصطلاح ادعا میکنید، نه ثبوت شیء لشیء. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بر صاحب کفایه در وجه اشکال کرده اند. یعنی عرض کردم در مدعا با صاحب کفایه موافقند که فرمایش مرحوم شیخ را قبول ندارند، اما در دلیل بر این مدعا به اثبات این مدعا مخالفت کردند. یعنی اشکال و ایرادی را که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ وارد کردن این اشکال را قبول ندارد. به اینجا کلام ما منتهی شد. چرا؟ می فرماین جهت این است که ما وساطت خبر را یا باید به لحاظ مقام ثبوت بررسی کنیم که در مرتبه علل وجودی شیء قرار بگیرد، که این می شود در حقیقت اگر شیء واسطه در ثبوت است یعنی در مرتبه علت شیء دیگر قرار گرفته است، و اساسا معنای وساطه در ثبوت یعنی علیت شیء برای شیء دیگر، یا واسطه وساطه خبر برای سنت به عنوان واسطه در ثبوت است، یا اینکه ما خبر رو واسطه در اثبات می دانیم یعنی در مرتبه علم به این که سنت موجود هست نه اصل ثبوت حجت، چون سنت اصل ثبوت او امرون و کاشف از ثبوت امرون آخر، اونچه که کشف از ثبوت شیء بکند و در مرحله تصدیق به ثبوت شیء قرار بگیرد این در حقیقت از عوارض هست. کاشفیت خبر از سنت این به معنای وساطت در اثبات است. هیچ یک از این دو در مورد بحث ما منطبق بر مبحث حجیت خبر نخواهد بود. پس اشکالی را که صاحب کفایه از راه این برآمده اند که چون خبر را به اصطلاح به عنوان واسطه نمی‌دانند، اصلا ورود در این بحث معنا ندارد و وارد شدن در اشکال بر مرحوم شیخ از این طریق بی وجه است، چون اصل وجه قابل وجه صحیحی نیست تا ما بخواهیم از این طریق وارد بشیم. اشکال بر شیخ انصاری از راه دیگری است که خودشون می فرمایند. حالا دقت بفرمایید، وساطت در خبر در مرحله ثبوت که واسطه نیست خبر واسطه در ثبوت برای سنت خیلی امر واضحی است، چون علت وجودی سنت خبر واحد نیست. سننی که از معصوم سلام الله علیه به عنوان سنت وارد شده است، چه فعل باشد چه قول باشد چه تقریر، علت وجودی اون در حقیقت همون ملاک حکم است که در حسب واقع و در نفس الامر وجود دارد. ملاک حکم یا ملاک فعل یا ملاک تقریر به عنوان به اصطلاح مقام ثبوت برای تحقق سنت خواهد بود، نه خبر واحد. پس این مطلب خیلی واضح است. ولذا می فرمایند ما در هر فن اگر بخوایم بحث بکنیم از علل ثبوتی شیء، بحث از علل ثبوتی شیء و از علل ثبوتی اون موضوع، این از مسائل اون علم محسوب می شود، چون از عوارض شیء است. چون بعد از آنی که شیئی که وجود پیدا کرد یا موجود بود، حالا می تونیم بحث بکنیم که علت وجودی او چیست، بس شاهدی هم بیارن. بحث از علل وجودی بحثون از مسائل اون علم، اگر از علل وجودی اون موضوع شما بحث بکنید، بحث از مسئله هست و این را نمیتونید خارج از دائره مسئله علم بدانید و صاحب کفای بحث از ثبوت موضوع را خارج از مسائل علم دانستن. این کلام درست نیست. رضا شاهد ذکر میکنم، میفرماید در فن حکمت موضوع را وجود یا موجود به ما و موجودون میدانید. ما یا در فن حکمت بخش وسیعی از حکمت در رابطه با مبدأ وجود هست یا خیر؟ بر اساس جمیع برحال مبانی که در حکمت هست و جمیع مشاربی که در حکمت هست، بحث از ثبوت وجود و علت وجودی اصل وجود یا به تعبیر دیگر مبدأ وجود را مطرح میکنن. این بحث داخل است در مسائل حکمت یا خارج از مسائل حکمت است؟ داخل در مسائل، بلکه از اهم به مسائل حکمی محسوب میشود. پس بحث از علل وجودی شیء، این بحثون از مسائل اون شیء و از عوارض اون شیء، نه خارج از مسئله و از به اصطلاح دائره علم خارج بودن. این که صاحب کفایه ادعا کرده است بحث از ثبوت موضوع، اگه معنای ثبوت واسطه در ثبوت باشد، وساطه در ثبوت به این معنا باشد، این با صاحب کفایه ما موافق نیستیم، برای خاطر اینکه این از مسائل اون علم محسوب می شود و از اهم مسائل هر علمی هم علل وجودی اون موضوع علم است. پس این وجه کلام اساسی ندارد که صاحب کفایه ادعا کردن بحث از ثبوت موضوع خارج است از دائره علم. نه، بحث از ثبوت موضوع به معنای واسطه در ثبوت از مسائل علم است و از اهم مسائل هر علمی هم محسوب شود، چون شما باید اول موضوع علم رو ثابت کنید، علل وجودی اون موضوع رو بگید چیست، بعد بحث کنید در سایر عوارض. اولین عارض بر موضوع اصل علل وجودی اون موضوع است. مگر اینکه اینجا یک وجهی هست، مگر اینکه مراد صاحب کفایه از اینکه فرمودن بحث از ثبوت موضوع علت وجودی شی نباشد، ثبوت در به معنای اصل وجود شی، یعنی به معنای خود وجود موضوع، بحث از اصل موضوع نه علت وجودی موضوع، بحث از اصل موضوع خارج است از مسائل علم، اون داخل در مبادی می شود. اگه دفاعی بخواید بکنید، باید بگید مراد از ثبوت موضوع در کلام صاحب کفایه نه به معنای علت ثبوتی و وساطت در ثبوت است، بلکه به معنای اصل ثبوت موضوع، همونجوری که در مقام اشکال و شیخ اینجوری معنا کردیم، یعنی اصل ثبوت موضوع، یعنی موضوع مبادی تصوری مبادی تصدیقی، اینا دیگه خارج از به اصطلاح موضوع علم از مسائل علم شدن و داخل در مسائل علم نیستن. احتمال دوم این است که وساطت خبر را ما به عنوان وساطت در مرحله اثبات بدانیم، که تصدیق به ثبوت سنت از ناحیه خبر باشد، خبر واسطه باشد که ما تصدیق کنیم به ثبوت سنت، همون گونه که علم وجدانی واسطه در اثبات سنت است و موجب تصدیق ما به وجود سنت می شود، کذالک که خبر متواتر وساطت در اثبات سنت دارد و موجب تصدیق به ثبوت سنت می شود، همچنین بگیم خبر واحد هم این نقش را دارد، که اگر خبر واحدی قائم شد بر شیعی به عنوان سنت، یعنی بر قول یا فعل یا تقریر معصوم سلام الله علیه، بگیم این موجب این میشود که ما تصدیق کنیم به ثبوت سنت. این معنای وساطت در اثبات است. اینم میفرمایند درست نیست. چرا؟ چون خبر به تعبیر مسئله عامیانش میگن کاسه که از آش داختر نمیشود. خبر یحتمل صدق و کذب. اگر طبع اولیه خبر این است که احتمال صدق و کذب در اون میرود، چگونه میشود خبری که خود او طبعا و به حسب اصل وجود وضع او این چنین است که احتمال صدق و کذب در اون میرود، این چگونه موجب این بشود که ما علم پیدا بکنیم چیزی را که به نام سنت هست و منکشف بشود سنت برای ما؟ با وجود احتمال صدق و کذب در خبر، انکشاف قطعی سنت و تصدیق به وجود سنت یک امریست که قابل قبول نیست. بله، احتمال این که سنت قائم شود وجود پیدا بکند، این احتمال هست و کلام ما در این است که میخوایم بگیم با واسطه خبر سنت ثابت میشه یا نه. اما این که احتمال وجود سنت، ممکنه ما از غیر خبر حتی از قیاس هم احتمال وجود سنت پیدا بکنیم. منشأ احتمال اختصاص ندارد به خبر، در خیلی چیزهای دیگر هم ممکن است شما این احتمال منشأ بشه، یا حسن زن یا خواب مثلا فرض کن، یا از طریق رم مثلا ایشان شخص مثلا به احتمال به این احتمال برسد. احتمال که شاید باشد شاید نباشد به این معنا منشأش خیلی آسان است، لازم نیست که خبر باشه. پس بنابراین وساطت در اثبات که خبر موجب بشود که ما تصدیق کنیم، دقت اصرار دارم روی این کلمه، تصدیق کنیم به وجود سنت، این هم فیه مافی. میرسیم آقا، عجله نکنید که مرحوم آقا شیخ رضوان الله علیه در یک وجه آخری میخوان بفرمایند کلام مرحوم شیخ را میتوانیم تصدیق کنیم. بازم البته اشکال دارد، ولی به نحو آخری میشود فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه تقریب کنیم. فهم فرمایشات مرحوم شیخ مقداری نیاز به تأمل دارد، مثل اون جمله دیروز نباشد آقا که سه تا جواب دادن، عرض کردیم کلام اول رو مورد قبولشان نبوده، معذالک بزرگان هم آمدن به مرحوم شیخ اون حرف رو نسبت دادن بدون اینکه آخر کلام ایشان رو ملاحظه کنن. نه فایده ندارد، ما خود تصدیق بکنیم آقا، تصدیق با ظن و اینها نمیشه. با نه حالا اون میرسیم، عجله نکنی، برای همین جهت خواستم بگم
که اشکال این خبری که احتمال صدق و کذب مقابل انشاء است، خبر در اینجا معنی حدیثه که مقالطه
دوست. خبر کجا معنی حدیثه آقا؟ یعنی قول زراره. زراره چی داری؟ بله زراره چی داری؟ میگه امام چنین فرمود، امام چنین عملی رو انجام داد، امام در محضر امام کاری انجام شد و امام سکوت کردن و کارو رو تایید کردن. بله اینه منظور، اینه نه خبر، قطعا خبر در مقابل انشاء هست در اینجا، ولی مخبرون بهش فعل امام، قول امام یا تقریر امام هست اینطور. خب پس این وجهی که برای بطلان فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه صاحب کفایه بیان کردن، از نظر ایشان مردوده. چرا مردود؟ جهت مردود نه که درسته، یعنی اصل وساطت خبر نه ثبوتن معنا دارد با این بیان، نه اثباتن معنا دارد بنابراین بیان. چیزی که اصلا معنای صحیحی ندارد، اینی که نمیشد به روح مرحوم شیخ رضوان الله علیه کشید بگیم کلام شما این است، نه، این کلام ایشان از این جهت که اصل این حرف صحیحی نیست، وجه بطلان مرحوم فرمایش مرحوم شیخ انصاری نیست. پس وجه بطلان فرمایش مرحوم شیخ انصاری نیست، میفرمایم وجهش این است که وساطت خبر به ما هو خبرون هم در مرحله ثبوت غیر معقول شد، چون در مقام مرتبه علل وجودی سنت نیست. اون چی که در مرتبه علل وجودی سنت است عبارت است از چی؟ همون ملاکات احکام. چون امام به ما ان امام سلام الله علیه واقف به تمام امور هست و همه امور برای ایشان منکشف هست به انکشاف حقیقی، بنابراین بر اساس اون اگر فرمایش میفرماید حجت است، عملی را انجام میدن حجت است، علت وجودی اون قول ملاک اون است، علت وجودی اون فعل صادر از امام علیه السلام ملاکی است که اون فعل دارد و هاکزا تغییر. پس در مرحله علت وجودی نیست، کما اینکه در مرحله اثبات هم این معنا وجود ندارد. پس با این وجه چگونه می شود که ما فرمایش مرحوم شیخ را قبول نکنیم؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیانی را که دارن در اینجا این بود خلاصه کلام، باز یک تکرار میکنه به خاطر اینکه مطلب دقت کنید که چه چیزی مرحوم شیخ میفرمایند. ادعا کردن که ما در بحث حجیت خبر بحث از این میکنیم که آیا به واسطه خبر سنت ثابت میشود یا نمیشود. این رو ایشان بیان کردن. ما ضابط مسئله اصولی رو باید بدانیم. در اینجا چندین بارم بیان کرده، ولی که چون این جواب اشکال بر مرحوم شیخ و جواب اون که راه حلیست برای تصحیح فرمایش مرحوم شیخ مبنی است که ما اجمالاً ضابط مسئله اصولی رو بدانیم. ضابط مسئله اصولی و غیر مسائل اصولی به طور کل در هر علمی این است که محمول مسئله از عوارض موضوع اون علم باشد. مثلا شما در علم نحو موضوع و چیزا کلمه و کلام بحث میکنید از رفع خبر، این مرفوع شدن خبر در حقیقت مرفوع شدن از عوارض کلمه است. کلمه یا به هر حال رفع دارد یا نصب دارد یا جر یا غیر ذلک است اگر معرب باشد اینها. پس بنابراین محمول در مسئله از عوارض موضوع اون علم باید باشد. ما در حجیت خبر بحث از چی میکنیم؟ از حجیت برای خبر. خب موضوع علم اصول چی بود؟ ادله اربعه دیگه، بنابراین تحفظ بر این مبنا هست. یکی از ادله اربعه سنت است که در محل بحث ما هست. ما در حجیت سنت داریم بحث میکنیم یا حجیت خبر؟ خبر که سنت نیست، خبر کاشف از سنت است، حاکی از سنت است. پس شما بحث از حاکی از سنت میکنید نه از خود سنت. پس حجیت عارض بر کاشف از سنت است، اگر کاشف باشد، نه از خود عارض بر خود سنت. و بحث از عارض بر به اصطلاح خبر بحث از عارض غیر موضوع علم، بحث از عارض غیر موضوع علم است. و چیزی که از عوارض موضوع علم نباشد از مسائل اون علم محسوب نخواهد شد. دفاعی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه داره مرحوم شیخ در اینجا. خوب دقت کنید، میفهمید ما یک کاری میتونیم بکنیم که بحث از حجیت خبر را از عوارض خود سنت قرار بدیم و نتیجتاً این مسئله میشود مسئله اصولی. و اون این است که ما این چنین بگیم، سنت که از ناحیه خبر آمده است، شک داریم دیگه، ما شک داریم که آیا این چیزی را که زرار فرموده است، مثلا کلام امام هست، فعل از امام هست، یا تقریر امام هست یا نیست، یا به عبارت دیگر که اسمش میذاریم مؤدای خبر را اسمش میذاریم چی آقا؟ سنت مشکوکه. یعنی اون چرا که راوی نقل کرد ممکنه مطابق واقع باشد، ممکنه مطابق واقع هم نباشد. یا تعبیر میکنیم از او به سنت محکیه، عنوان سنت مشکوکه و یا سنت محکیه در مقابل چیز سنت واقعیه. واقع نظر از حکایت شخصی یک سنتی به اصل واقع داریم، یعنی واقع فرمایش امام، فعل یا تقدیر امام سلام الله علیه. یک سنت مشکوکه یا محکیه داریم، یعنی همون چیزی رو که خبر قائم بر او شد. چرا تعبیر مشکوکه بیان میکنیم؟ چون نمیدونیم شاید مطابق واقع باشد شاید نباشد. چرا تعبیر میکنیم به سنت محکیه؟ چون این دارد حکایت میکند که معصوم چنین فرمود یا چنین انجام داد یا تقریری ازشان صادر شد، لذا تعبیر میکنیم به سنت محکیه. خب ما در مورد بحث یا اگر بگیم مؤدای خبر حکم مماثل باشد، در اینجا هم ما در حقیقت بحث از به یک معنا میتوانی بگیم از سنت است و از عوارض سنت است. چرا؟ چون در حجیت خبر بحث در این میکنیم که آیا اصل ثبوت خبر قائم شده است بر این معدا یا قائم شده است بر این سنت مهدیه اول مشکوکه؟ اصل ثبوتش که برای ما مشکوک نیست، یعنی بعد از آنی که ما قول زراره را دیدیم در اصل ثبوت این سنت مشکوکه ما شک داریم؟ خیر. یا اینکه مثلا فرض کنین ما اعتقاد ما بر این شد که جعل حکم مماثل میشه بر طبق اماره، حکمی که بر این مبنا بر اساس اماره وجود پیدا کرده است در اصل وجود ما تردید داریم؟ تردید نداریم در اصل وجود، چون این وجود وجدانی است. پس تعبد چه کاره است؟ تعبد در مرحله تنزیل هست. چطور؟ ما اون چرا که معدای خبر هست وجدانن تعبدن میگیم منزل از منزله واقع. اون چی که معدای خبر است که سنت مشکوک است یا سنت محکیه، که این معدا برای ما محرز است بالوجدان. وقتی ما شنیدیم یا مکتوب رو دیدیم دیگه جای در تردید در اصل این که این چنین حکایتی وجود و ثبوت پیدا کرده که نداریم، اصل ثبوت برای ما محرز است. بحث در این در حقیقت در این داریم که آیا این معدا نزل منزله واقع یا لم ينزل. در حجیت خبر اینو داریم بحث میکنیم که این تنزیل، یا بگیم برعکس از اون طرف میشه گفت سنت واقعیه آیا چیزی نازل شده است منزله او یا نه. بحث از این که سنت واقعیه نازل منزله دارد یا ندارد بحث از عوارض سنت واقعیه است یا نیست، بحث از عوارض اوست. چون بعد از آنی که سنت واقعی تحقق پیدا کرد میشه بحث از این بکنید که حالا این سنت واقعیه چیزی تنزیل شده منزله او یا نشده است. چه از این طرف بگویید که بگید که خبری که قائم شده است بر قول یا فعل یا تقریر امام که اصل این قیام خبر بر این به اصطلاح سنت مشکوک اول محکیه وجدانی است، هل نزل منزله واقع بعد از این قیام یا لم ينزل. از اون طرف هم میشود گفت سنت واقعی که در نفس الامر هست آیا چیزی هم تنزیل شده منزله او پس از قیام خبر یا قیام اماره دیگری که غیر قطعی است، یا اینکه تنزیل نشده است منزله او؟ این بحث از عارض سنت میشود. پس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ادعا کردند که ما بعد از قیام خبر میتوانیم چنین بحث را ببریم به دائره ثبوت شیء لشیئین و اونی که آیا سنت واقعیه ثابت میشود به واسطه خبر یا نه، مرادشان از این ثبوت ثبوت تنزیلی باشد نه ثبوت واقعی، که همون جوری که اگر علم به سنت ادا بکنیم نه اونجوری ادعا نمی کنن. چون وجدانن برای ما که ثابت نمیشد حتی بعد از قیام خبر و حتی بعد از حجیت خبر. خبری که قائم شد و ادله حجیت حجیت او را هم ثابت کرد برای ما، بعد از این نتیجه چی میشود؟ نتیجهش میشه که سنت دو قسم ما داریم، یک سنت واقعی حقیقی، یک سنت تنزیلی. یک سنت تنزیلی، سنت تنزیلی از کجا آمد؟ میگیم همین مقدار که ما این که در مورد حکم مماثل چطور میگیم؟ ما میگیم معدای خبر جعل حکم شده طبق او، اصل جعل حکم بر طبق معدا حسب مبنا، این میشود تعبدی یا وجدان، این که وجدانی است. اما این حکم معدای خبر نازل منزله حکم واقعی شده باشد، اینش تعبد است. پس تعبد نیامده سراغ اصل ثبوت برود، تعبد رفته است در مرتبه تنزیل و تنزیل شی منزله شی آخر از عوارض اون منزلون علیه است. ما در تنزیل منزل میخواییم و منزلون علیه لازم داریم، دقت داریم. خب منزل کی چیست؟ این به اصطلاح خبر، معدای خبر. چه سنت مشکوکه باشد چه حکم مماثل باشد. منزلون علیه چیست؟ اون واقع سنت واقعیه، یا عبارت اخرى در اون مورد دوم حکم واقعی. حکم واقعی چیزی نازل منزلی او بشود یا نشود در مرحله ثبوت شیء لشیء است یا در مرحله اصل ثبوت شیء، ثبوت شیء لشیء و هکذا در مورد حکم مماثل. این معنا را ما می توانیم در مقام دفاع از مرحوم شیخ انصاری بیان کنیم. این هست، ولیکن معذالک می فهمد این را ما نمی توانیم بپذیریم، گرچه وجه صحیحی برای فرمایش شیخ انصاری است در قبال صاحب کفایه، که ایشان با اگر ما معاشی بکنیم طبق فرمایش صاحب کفایه بازم قابل دفاع از فرمایشان، معذالک خودشان اختیار میکنن که این کلام را نمی توانیم بگیم. جهتش این است که ما در این حالی که تصحیح کردیم فرمایش مرحوم شیخ را، ولیکن این از اون دایره خارج میاد، توضیحش انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله. هیچ نشد به قول معروف که چی شد اینجا که یک جا داره اشکال میکند بر اصل مطلب، که چگونه نه واسطه در ثبوت است نه واسطه در اثبات. باز در اینجا آمدن دفاع میکنن که نه، بنابراین معنای وساطت رو ما نمیاریم، اصلا پای وساطت به میان نمیاد. اون چیزی که در اینجا الان بیان میشود اینه که کلام مرحوم شیخ رو ما میتونیم بپذیریم طبق همون جوری که صاحب کفایه بیان کردن، که در هر مسئله علم باید بحث از عوارض اون سنت بشود. در اینجا مثلا اگر سنت که یکی از ادله اربعه است، اگر اصل سنت رو بخواید ثابت بکنید، سنت واقعی را، این میشود از مبادی. اما از عوارض او که تنزیل شی منزل شی آخر که سنت واقعی هست بخواییم بیان بکنید، این میشود از عوارض.